گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه ششم مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با پنجم ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 28 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس آسیای مرکزی در هفته به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سیر در هنر ایران را میشنوید. بعد از آن سیره نبوی را خواهید شنید. سپس تکرار اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سخنرانی معرفتی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه‌های مالی و اقتصادی. ادامه مشورت های هیئت های دیپلماتیک ایران در نیویورک و آغاز معرکه امگذرانی سپیدی برای دختران 10 تا 14 سال تاجیکستان از اول اکتبر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی بخش اخبار را آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنیم شنونده این قسمت باشیم. تاجیکستان و روسیه قصد دارند در زمینه مدیریت مالی دیجیتال یا رقمی همکاری کنند. فیضالدین قهارزاده و آنتون سلیخانوف وزیران دارایی تاجیکستان و روسیه در دیدار با هم برای گسترش همکاری در زمینه مدیریت مالی رقمی کنترل قرضهای عمومی تاکید کردند. طرف ها در مورد گسترش همکاری های مشترک گفتگو نموده و آمادگی خود را برای توسعه همکاری در زمینه مدیریت مالی رقمی کنترل قرضهای عمومی و تبادل تجربه در انتشار کاغذهای قیمتناک از جمله کاغذهای قیمتناک سبز ابراز کردند. آنها همچنین امکان حمایت از توسعه پروژه ها با مشارکت نیازهای توسعه و توسعه سازکارهای نو تامین مالی را بررسی نمودند. در این جلسه همچنین مسائل مربوط به اجرای توافقنامه همکاری بین وزارتخانه های دارایی یا مالی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نشست کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه در مسکو دایر گردید. در این نشست قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان و مراد خسنولین معاون نخست وزیر روسیه حضور داشتند. طرف ها در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه در زمینه های مانند تجارت، سرمایه گذاری، بانکداری، انرژیتیک، صنعت، کشاورزی، آموزش، فرهنگ و دیگر بخش‌ها گفتگو نمودند. بیان شد که در سال 2024 تجارت بین تاجیکستان و روسیه به 1.9 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2023 200 میلیون دلار افزایش یافته است. در 8 ماه امسال هم میزان تجارت بین دو کشور از 1.4 میلیارد دلار با میزان رشد 13% فراتر رفت. طرف ها آمادگی خود را برای گسترش بیشتر و استفاده تاثیرگذار از منبع‌ها و فرصت‌های اقتصادی موجود ابراز کردند و بر ماهیت استراتژی مشارکت بین تاجیکستان و روسیه تاکید نمودند. وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با شماری از وزیران خارجه و مقامات بلندپایه در سطح بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار ایزامی صدا و سیما از نیویورک.
ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک ایران در نیویورک بعد از پایان سفر رئیس جمهور. وزیر امور خارجه کشورمان با شماری از وزیران خارجه دیدار و گفتگو کرد. از جمله با وزیر خارجه ونزوئلا، وزیر امور خارجه اوگاندا، وزیر خارجه نیکاراگوئه و وزیر امور خارجه اریتره. آقای عراقچی علاوه بر اینها با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم دیدار و گفتگو کرد. ضمن اینکه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم ملاقات دو جانبه داشت. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و نسل‌کشی این رژیم در غزه در سایه ناتوانی سازمان ملل و انفعال جامعه جهانی، ضرورت مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و قانون شکنی در سطح بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های ظالمانه بر ضد کشورمان از موضوعات اصلی بود که وزیر خارجه در این دیدارها مطرح کرد.
تلاش کشورهای اروپایی، سه کشور اروپایی و آمریکا برای
همچنین آقای عراقچی درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در پیگیری و اقدام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت بر ضد ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نامه‌ای رسمی ارسال کرد. در این نامه که به عنوان سندی رسمی در سازمان ملل ثبت شد، وزیر امور خارجه کشورمان گوشزد کرد که این اقدام سوء استفاده آشکار، غیرقانونی و از نظر حقوقی معیوب، بی اساس و کاملا بی اعتبار است.
از حدود دو سه ماه پیش اینها یک بحثی رو شروع کردن، یک فضایی رو ایجاد کردن که قصد دارن استنبک رو فعال بکنن و سعی کردن که با این فضایی که به وجود میارن و با ترس و التهابی که در خصوص استنبک ایجاد میکنن از جمهوری اسلامی ایران امتیازگیری بکنن و بازخواهی بکنن. متاسفانه خب همه این پیشنهادات ما رو رد کردن، اگرچه برخی هاش رو حالا کشور اروپایی به نظر میرسید که نظر مساعد دارن، ولی نتونستن طرف آمریکایی رو قانع بکنن. برای ما مسجل بود و اینجا و در این بیشتر مسجل شد که قصد باجگیری و قصد امتیازگیری از جمهوری اسلامی رو دارن.
آقای عراقچی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران این روند را به رسمیت نمی‌شناسد و هر گونه تلاش برای آسیب رساندن به ایران با پاسخ‌های مقتضی روبرو خواهد شد. برنامه‌ها و رایزنی‌های وزیر امور خارجه در نیویورک تا اواسط هفته ادامه دارد. قرار است آقای عراقچی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم دیدار و گفتگو کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رفت آمد نقلیاتی شهروندان تاجیکستان 10% افزایش یافته است. دفتر مطبوعاتی آژانس آمار تاجیکستان اعلام کرد در 8 ماه این سال 3,695,000 نفر با نوهای گوناگون واسطه‌های نقلیاتی سفر کردند. این رقم 210% بیشتر از مدت همانند در سال 2024 بوده است. همچنین از امتدای سال جاری 7,679,000 مسافر از واسطه‌های نقلیاتی زمینی استفاده کردند. اداره آمار تاجیکستان افزود این نشاندار در مقایسه با مدت همانند در سال 2024 4.1% افزایش یافته است. دبیرکل وزارت گردشگری ملیز همزمان با روز جهانی گردشگری و در حاشیه اجلاس بین المللی گردشگری این کشور تفسیه و آسانسازی گردشگری حلال را مهمترین محور همکاری ایران و ملیز اعلام کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
اجلاس بین المللی گردشگری با حضور نمایندگان 45 کشور دنیا در بندر ملاکای مالزی.
650 نماینده از ده ها کشور جهان از جمله هیئت گردشگری ایران به عنوان کشور اسلامی دوست و برادر در این اجلاس بین المللی گرد هم آمدند تا ضمن تمرکز بر گردشگری مبتنی بر جامعه و پایدار در روند جذب گردشگر به طبیعت کشورها آسیبی وارد نشود. مالزی و ایران در زمینه گردشگری حلال پذیرای گردشگران کشورهای اسلامی هستند.
مسئولین ارشد وزارت گردشگری مالزی اعلام کردن که مردم مالزی بسیار مایل به سفر به ایرانن. خود مسئولینشون بسیار تمایل به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران دارن و روابط تاریخی فرهنگی بسیار نزدیکی که هست این امکان رو فراهم میکنه که ما سهم خوبی از جامعه 12 میلیون نفری توریست های مالزی که به خارج سفر میکنن داشته باشیم.
گردشگری فراگیر و مردم محور به عنوان موضوعی بکر و مهم در راستای تأمین رضایتمندی گردشگران از سفر از دیگر مباحث کارشناسی ارائه شده در این اجلاس بود.
یعنی اینکه شرایط رو طوری فراهم بکنیم که تمام افراد در جامعه بتوانند سفر بکنند. یک فرد معلول بتواند به مقاصد مختلف سفر بکنه بدون اینکه محدودیتی برای حرکت داشته باشه و رسیدن به اینکه جامعه محلی منافع بیشتری ببره.
ما با هیئت ایرانی در زمینه معرفی ظرفیت‌ها و امکانات گردشگری دو کشور گفتگوهای سازنده‌ای انجام دادیم. مالزیایی‌ها خیلی به جاذبه‌های گردشگری ایران مثل مناطق کویری، آثار ابنیه تاریخی، مساجد قدیمی، غذاها و صنایع دستی ایران علاقه‌مندند. در تلاشیم زمینه سفر رو برای گردشگران این دو کشور اسلامی تسهیل کنیم.
پیگیری و تمرکز بر احیای پرواز مستقیم کوالالامپور تهران، ارائه راهکار برای رفع مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم مالزی فعال در حوزه گردشگری و فراهم کردن زمینه شرکت نمایندگان ایران و مالزی در نمایشگاه‌های گردشگری دو کشور از مهمترین دستاوردهای سفر هیئت گردشگری کشورمان به مالزی بود.
ادامه نشر خبرها. نیروگاه های حرارتی و برق شماره 1 و 2 شهر دوشنبه و دیگ های بخار غربی و شرقی این شهر که در زمستان گرما را برای ساکنان پایتخت فراهم می‌کنند برای فصل سرما آماده سازی شدند. قربان احمدزاده نماینده شرکت برق تاجیک گفت آماده سازی و آزمایش این دستگاه‌ها و واسطه‌های گرمایشی در پایتخت در حال انجام است. احمدزاده گفت تاریخ دقیق شروع به کار مرکز گرمایشی مشخص نیست و این امر به شرایط آب و هوایی بستگی دارد که بر اساس آن شرکت برق تاجیک با همکاری نیازهای مربوطه فرمانی در مورد شروع کار این مرکزها صادر خواهد کرد. با گفته نماینده برق تاجیک، مرکزهای برق و گرمایش شماره 1 و شماره 2 شهر دوشنبه برای فصل پیشرو کاملا آماده هستند. رویدادهای هفته جهانی اتم در مسکو همچنان ادامه دارد و توانمندی و نوآوری‌های دانشمندان و متخصصان ایرانی در نمایشگاه اتم اکسپو 2025 به نمایش درآمده و نظر بازدیدکنندگان و کارشناسان و مقامات بلندپایه کشورهای شرکت کننده را به خود جلب کرده است. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از مسکو می‌شنوید.
نمایشگاه نوآوری‌های صنعت هسته‌ای بخشی از رویدادهای هفته جهانی اتم در مسکو به شمار می‌رود. عرصه‌ای برای نمایش بخشی از توانمندی دانشمندان و متخصصان ایرانی در صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای. غرفه سازمان انرژی اتمی ایران تا پایان سومین روز نمایشگاه یکی از پربازدید کننده ترین غرفه های نمایشگاه است و میهمانانش از کارشناسان و مقامات ارشد کشورهای شرکت کننده هستند.
очень интересно и очень информативно и действительно на стенде Ирана можно увидеть
خیلی جالب و آموزنده است و بازدید کننده ها می توانند کاربردهای متنوع انرژی هسته‌ای را در غرفه ایران ببینند. این نشان می‌دهد که انرژی هسته‌ای در آینده طیف وسیع از فناوری را در بر خواهد گرفت.
غرفه خیلی جدید و سطح بین الملل شروع کرده شد استیم که ایران در این جدا همچون دولتی که با ما برادر است، هم زبان استیم، هم فرهنگ استیم، شما در این اتمیک خیلی روش دارد.
از انواع رادیو داروها تا صنعت الکترونیک و از آب سنگین با غنای ایزوتوپی پایدار تا دستگاه جت پلاسمای سرد و کاربرد صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی چشم بازدید کنندگان را به خود خیره کرده است.
سازمان انرژی اتمی مخصوصا در چند سال اخیر خوب ورود پیدا کرده به کاربردهای صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای در خیلی از ابعاد مختلف.
ما امسال دستگاه جت پلاسمای سرد رو که برای درمان انواع زخم ازش استفاده میکنیم برای نمایش در اتم اکسپو آوردیم. این دستگاه یکی از نمودهای این فناوری هستش.
شرکت مسپا انرژی تولید کننده آب سنگین مورد نیاز راکتور آب سنگین عراق است.
غرفه سازمان انرژی اتمی کشورمان در نمایشگاه روس اتم 2025 نمایش تنها بخشی از توانمندی هایی که مورد توجه و استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.
از 1 تا 31 اکتبر دختران 10 تا 14 ساله در تاجیکستان علیه ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید امگذرانی خواهند شد. وزارت تندرستی قصد دارد واکسیناسیه را امسال و سال آینده در برنامه واکسیناسیون ملی قرار دهد. واکسیناسیه ها به صورت رایگان در مرکزهای طبی محلی و در مکتبهای میانه ارائه می شود. در ادامه بخش ورزشی را می شنوید. در روز دوم مسابقات بین‌المللی جودو 2025 در چین، تاجیکستان با حضور مسعود احمدزاد، ابوبکر شریف و سامان محمد بیکوف با حریفان خود رقابت کردند. مسعود احمدزاد به مبارزه برای مدال برنجی آماده خواهد شد. سامان محمد بیکوف در جایگاه هفتم قرار گرفت و شریف هم در مسابقه اول شکست خورد. تیم ملی والیبال زنان ایران راهی ازبکستان شد. تیم ملی والیبال زنان ایران برای حضور در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شد. پیش از این قرار بود لیگ ملت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی از 19 تا 25 مهر ماه به میزبانی نیپال برگزار شد که با توجه به تنش‌های اخیر در این کشور با تصمیم هیئت رئیسه کاوا میزبانی از کاتماندو پایتخت نیپال گرفته شد و تاشکند ازبکستان به عنوان میزبان نو معرفی گردید. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، ادامه مشورت‌های هیئت‌های دیپلماتیک ایران در نیویورک و آغاز طرح واکسیناسه یا امگذرانی سپیت دختران 10 تا 14 ساله تاجیکستان از 1 اکتبر. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه های صدای خراسان را در این ساعت پیگیر باشید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید چنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه ششم مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با پنجم ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 28 سپتامبر سال 2025 میلادی است. صد و هشتاد سال پیش در روز پنجم ربیع الثانی سال 1267 هجری قمری، نخستین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع اتفاقیه در تهران منتشر شد. انتشار این روزنامه در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم با کفایت آن دوره آغاز شد. مدیریت و سردبیری این روزنامه بر عهده حاج میرزا تذکرچی بود و اخبار آن هم تحت نظارت امیر کبیر گردآوری می شد. مطالبی که در این روزنامه چاپ می شد، اخباری از دولت ایران، جهان و ترجمه مقالات علمی از مطبوعات اروپا و آگهی بود. 41 شماره از این روزنامه در عصر صدارت امیر کبیر منتشر شد و 49 شماره آن حاوی خبر قتل این شخصیت با کفایت و میهن‌دوست بود. وقایع اتفاقیه تا 472 شماره منتشر شد و بعدها تحت نام‌های دیگری انتشار آن ادامه یافت. صد و نوزده سال پیش در روز پنجم ربیع الثانی سال 1328 هجری قمری، ستارخان و باقرخان از سرداران مشروطه که از تبریز به سوی تهران حرکت کرده بودند، پیروزمندانه وارد تهران شدند. این مبارزین راه آزادی و استقلال به هنگام محاصره شهر تبریز در زمان محمد علی شاه با کمک مردم این شهر به مدت 11 ماه با مقاومتی کم نظیر از شهر دفاع و حملات نیروهای دولتی را خنثی کردند و پس از چندی عازم تهران شدند. ستارخان ملقب به سردار ملی و باقرخان مشهور به سالار ملی در سایه غیرتمندی، دلیری و رشادت خود در نهضت مشروطه مجاهدت‌های بسیار کردند و نام خود را برای همیشه در برگی زرین از تاریخ ایران ثبت کردند. صد و پنج سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1920 میلادی استقلال عمان از استعمار انگلستان اعلام و این روز به نام روز استقلال این کشور نامگذاری شد. کشور پادشاهی عمان در جنوب خلیج فارس و دریای عمان و در همسایگی کشورهای عربستان، امارات متحده عربی و یمن واقع شده است. این کشور از سال 1508 میلادی به تصرف نیروهای استعماری پرتغال درآمد و پس از 150 سال در سال 1659 میلادی تحت کنترل امپراتوری عثمانی قرار گرفت. پس از آن این سرزمین بین حکام محلی عمان و پادشاهی افشاری در ایران رد و بدل گردید تا اینکه از اواخر قرن 18 تحت حمایت انگلیس واقع شد و از سال 1820 میلادی به طور رسمی به اشغال استعمارگران انگلیسی درآمد. در نهایت یک قرن بعد در 28 سپتامبر 1920 میلادی قراردادی بین مقامات دو کشور امضا شد و به موجب آن پس از 100 سال استقلال عمان به رسمیت شناخته شد. پنج سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1970 میلادی جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر درگذشت. وی در سال 1916 میلادی متولد شد. عبدالناصر در جنگ اول اعراب با رژیم صهیونیستی در سال 1948 میلادی شرکت داشت و در سال 1952 به همراه ژنرال نجیب علیه ملک فاروق کودتا کرد و نظام سلطنتی مصر را برانداخت. عبدالناصر دو سال بعد با برکناری ژنرال نجیب به ریاست جمهوری رسید و اقدامات خود را برای اصلاحات در مصر و مبارزه با استعمار و رژیم اشغالگر قدس آغاز کرد. عبدالناصر در سال 1956 میلادی کانال سوئز را ملی اعلام کرد. در پی این اقدام نیروهای فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی به مصر حمله کردند. مقاومت مصر به رهبری عبدالناصر در مقابل این حمله مشترک باعث افزایش وجهه عبدالناصر و رهبری او در جهان عرب شد. عبدالناصر در سال 1958 میلادی از اتحاد مصر با سوریه و سپس یمن کشور جمهوری عربی متحده را تشکیل داد که فقط 3 سال دوام آورد. شکست مصر در جنگ با رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی ناکامی بزرگی برای عبدالناصر بود. و 48 سال پیش در روز 6 مهر ماه سال 1356 هجری خورشیدی حسین ناصحی آهنگساز برجسته ایرانی در سن 52 سالگی درگذشت. حسین ناصحی از آهنگسازان ایرانی در زمینه موسیقی سمفونیک بود. ساز تخصصی وی ترومبون بود و استاد او در تهران یکی از استادان چک به نام جوزف اسلادک بود. ناصحی آثار اولیه خود را برای درک تکنیک کمپوزیسیون به سبک استادان بزرگ گذشته باخ نوشت و به تدریج به مطالعه در موسیقی مشرق زمین و به خصوص موسیقی ایرانی پرداخت و کوشید تا در آثارش شخصیت موسیقی شرق را نمایان سازد. از آثار حسین ناصحی می توان به هرمان برای آواز و پیانو که به حسین سرشار تقدیم شده است، آواز بی گفتار برای ارکستر، گدا برای پیانو، رقص در بارگاه شاه سمنگان برای آواز و ارکستر و دیگر آثار اشاره کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه ششم مهر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 28 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
و آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه گلچین نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آن تشه غم رو خد آنچه باید زمان آنچه باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان می‌شنوید. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این برنامه عبدالوهاب شهیدی. عبدالوهاب شهیدی فرزند میرزا حسن شهیدی ملقب به صدرالاسلام و متخلص به طوباست. او در دهم مهر ماه 1301 هجری شمسی در شهر میمه زاده شد. عبدالوهاب شهیدی مشوق اصلی خود را پدرش می‌دانست و در این باره گفته بود: پدر هم از آنجا که موسیقی را خیلی خوب می‌دانست به من کمک می‌کرد و چند مثنوی را به من یاد داد که ای کاش نرفته بود و من از او بیشتر می آموختم. اما 13 ساله بودم که ایشان درگذشت. وی با اسماعیل مهرداش آشنا شد و این آشنایی منجر به این شد که نزد وی فراگیری موسیقی را آغاز کند. ابتدا آوازهای تاج اصفهانی و ادیب خانسری را آموخت، اما اسماعیل مهرداش به او میگوید باید همه اینها را از ذهنت پاک کنی. بدین ترتیب عبدالوهاب شهیدی صاحب سبک منحصر به فردی شد.
اون نگاه گرم به تو جام شراب و آب اما سر زندگی چشم تو رنج و عذاب آبی رنج و عذاب
زندگی
دوستانی شنونده، پرتوه از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پرتوه از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوانان ایرانی استعدادشون در دانش و در بسیاری از مسائل دیگر زندگی رو نشان دادن. من اینجا این آمار رو بخونم، در رقابت‌های مختلف دانش آموزان جهان در همین اواخر با حوادث جنگ 12 روزه و این چالش‌هایی که وجود داشت، 40 مدال رنگارنگ رو دانش آموزان ما کسب کردند که از این 40 مدال 11 تا مدال طلا بود. اینا خیلی اهمیت داره، ارزش داره. در المپیاد نجوم رتبه اول رو به دست آوردن در دنیا، در بین کشورهای شرکت کننده بین المللی. در رشته های دیگر هم رتبه های خوبی رو به دست آوردن. در ورزش هم، عرصه ورزش هم که خوب این روزا دارید میبینید، قبلا والیبال بعد هم حالا کشتی، این جوانای ما اینجوری هم به حمدالله استعداد اینها استعداد فوق‌العاده است. از این بایستی استفاده کرد. لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
Thank you.
یارانی همراه در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. انشاءالله که حالتون خوب باشه و با برنامه های رادیو تاجیکی همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه نگاهی به تحولات آسیای مرکزی و قفقاز در خدمتتون، و این برنامه رو در این هفته همینک تقدیمتون میکنیم. همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار شاهین مصطفایوف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، روابط دو کشور را برادرانه و مبتنی بر اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی میان دولت‌ها و ملت‌ها و جدایی ناپذیر توصیف کرد و گفت: علاقه من هستیم این روابط در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یابد. هیچ مانعی در مسیر توسعه تعاملات و همکاری‌های دو کشور وجود ندارد. پزشکیان افسود گسترش روابط و تقویت وحدت و برادری با کشورهای اسلامی از جمله با جمهوری آذربایجان از اولویت‌های سیاست خارجی ما بوده و با عزم و اراده‌ای که میان سران جهان اسلام و همچنین مقام‌های عالی ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش تعاملات و همکاری‌ها وجود دارد، این تلاش‌ها به طور قطع به نتیجه نمی‌رسد. شاهین مصطفایوف، معاون نخست وزیر آذربایجان، نیز در این دیدار با بیان اینکه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، انرژی و اجرای طرح‌های مشترک در بخش‌های مختلف در حال انجام است، تصریح کرد: جمهوری آذربایجان به تقویت و گسترش این همکاری‌ها علاقه‌مند است و در این راستا هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور به صورت مستمر مراوده دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به رئیس جمهور، نخست وزیر و مردم این کشور تبریک گفت. مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به واهانگن خاچاتوریان، رئیس جمهوری ارمنستان، با تأکید بر اینکه دو ملت ایران و ارمنستان با تاریخ، تمدن و فرهنگ قدیمی و ریشه دار از دیرباز در کنار یک دیگر زیسته و پیوندها و علایق مستحکم با یک دیگر برقرار کردند، ابراز امیدواری کرد در پرتو اراده رهبران دو کشور روند تعمیق و ارتقای روابط دو کشور با نگاه و اهداف راهبردی و بر پایه منافع مشترک همچنان ادامه یابد. رئیس جمهور همچنین در پیام تبریک خود به نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، نیز با اشاره به اینکه روابط ایران و ارمنستان در سالهای اخیر شاهد یک پویایی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است، تصریح کرد: امیدوارم در پرتو اراده رهبران دو کشور و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود برای توسعه همکاری‌ها، این روند با نگاه به اهداف راهبردی و در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه همچنان تداوم یابد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان در ساختمان مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفیر ایران مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از مواضع مستحکم تاجیکستان در خصوص تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان در جنگ 12 روزه و همچنین نسل کشی در غزه ابراز داشت. حقیقیان وجود مشترکات عمیق تاریخی، زبانی و فرهنگی بین دو ملت ایران و تاجیکستان را ظرفیت بی‌بدیل و ارزشمند دانست و بر لزوم گسترش بیش از پیش مناسبات دوستانه دو کشور در تمام عرصه‌ها تاکید کرد. سفیر ایران در تاجیکستان با اشاره به سطح بالای تعاملات و همکاری‌های جاری دو کشور در سطوح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش مجالس دو کشور در شکل‌گیری این وضعیت را حائز اهمیت عنوان کرد. محمد شادیان رئیس تاجیک گروه دوستی پارلمانی دو کشور نیز سطح روابط و همکاری‌های همه جانبه ایران و تاجیکستان از جمله در حوزه پارلمانی را رضایت بخش و قابل توجه دانست و بر آمادگی مجالس نمایندگان و ملی تاجیکستان جهت گسترش روزافزون تعاملات با مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد. مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان در نشست مجازی با همتای قزاقستانی خود بر توسعه کریدور حمل و نقل منطقه